ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. طوفان مهیب ایرما بامداد چهارشنبه به کارائیب رسید. بنابر گزارش‌ها در جریان تجمعات اعتراضی در شهرستان بانه تاکنون دست کم 11 تن بازداشت شدند. در اعتراض به جلوگیری از ورود زنان ایرانی، وبسایت ورزشگاه آزادی هک شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدای آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. سرعت باد در این جزیره به حدود 300 کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به 6 متر رسیده و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا ایرما را مهیب‌ترین طوفانی معرفی کرده است که تا به حال در اقیانوس اطلس ثبت شده. انتظار می‌رود در ساعات آینده این طوفان از چند جزیره دیگر در منطقه عبور کند و به پورتوریکو و سپس جمهوری دومینیکن برسد. بنابر پیش‌بینی‌ها این طوفان اواخر پنجشنبه به ایالت فلوریدای آمریکا خواهد رسید. طوفان ایرما در حالی در منطقه کارائیب روی داده است که از وزش طوفان هاروی که با سیل و خرابی‌های گسترده در تگزاس همراه بود چند روز بیشتر نمی‌گذرد. بنابر گزارش‌ها از بانه در استان کردستان ایران، اعتراض‌ها به کشته شدن دو تن از کولبران این شهرستان همچنان ادامه دارد و تعطیلی تمامی واحدهای صنفی روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. بر پایه خبرهای رسیده به رادیو فردا، در تجمعات روز سه‌شنبه دست کم 11 تن از معترضان بازداشت شدند و حضور گسترده نیروهای امنیتی روز چهارشنبه وضعیتی امنیتی در این شهر حاکم کرده است. تیراندازی ماموران مرزی بانه به سوی گروهی از کولبران در نزدیکی روستایی روز دوشنبه به کشته شدن دو نفر از کولبران منجر شده بود. مقام‌های قضایی استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و بازداشت 5 متهم در این پرونده خبر دادند. وبسایت ورزشگاه آزادی تهران روز چهارشنبه برای ساعاتی هک شد و در اعتراض به ممانعت از ورود زنان ایرانی برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه، متنی روی صفحه اول آن قرار گرفت. در ساعاتی که این وبسایت هک شده بود، تصویری از زنان سوریه حاضر در ورزشگاه در آن منتشر شده بود که بالای آن این جمله قرار داشت: ننگتان باد برادران، همین و بس. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که مسئولان ورزشگاه آزادی ابتدا از هک شدن وبسایتشان اظهار بی اطلاعی کردند و سپس گفتند سایت برای مدتی مختل شده بود. با اینکه شماری از زنان موفق شده بودند برای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و سوریه بلیت اینترنتی خریداری کنند، اما بعدتر اعلام شد این فروش اشتباهی صورت گرفته و زنان ایرانی همچنان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند. دادگاه اروپا اعتراض دو کشور اسلوواکی و مجارستان به سهمیه بندی اجباری پناهجویان را به طور کامل رد کرد. این دادگاه روز چهارشنبه رأی داد که سازوکار اتحادیه اروپا برای توزیع پناهجویان راه حلی مناسب برای مقابله با بحران سال 2015 و هجوم پناهجویان به یونان و ایتالیا است. اسلوواکی و مجارستان خواسته اتحادیه اروپا در سال 2015 را که از هر یک از اعضا می‌خواهد شمار معینی پناهجو را اسکان دهد، خواسته غیرقانونی و مغایر با حاکمیت ملی اعضا می‌دانند و خواستار لغو این سهمیه‌بندی شدند. یک مقام بهداشتی در استان سیستان و بلوچستان میگوید آمار حیوان گزیدگی توسط سگ‌های ولگرد در منطقه نسبت به سال قبل افزایشی چشمگیر داشته است. جواد اکبری زاده، معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل، به ایرنا گفته است در سال جاری تا کنون دست کم 5 نفر شامل 3 ایرانی و 2 افغان بر اثر ابتلا به بیماری هاری جان باختند. آقای اکبری زاده با اشاره به 1400 مورد حیوان گزیدگی در سال گذشته گفته است این آمار در سال جاری تا کنون از مرز 1200 مورد گذشته است و به گفته او زنگ خطر برای منطقه به صدا درآمده است. از سوی دیگر به نوشته ایرنا، خشکسالی‌های پیاپی 18 ساله در منطقه پیامدهای متعددی داشته. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان شامگاه سه‌شنبه به نقل از دادستان نظامی بانه از بازداشت 5 نفر خبر داد که از آنها به عنوان عوامل تیراندازی به دو کولبری که کشته شدند نام برده. صبح روز دوشنبه همونطور که در خبرها هم شنیدید، در جریان تیراندازی ماموران هنگ مرزی شهر بانه دو کولبر کشته شدند که یکی از آنها دهیار روستایی در بانه بود. در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر، اعتراضاتی در شهر بانه صورت گرفت و مردم در مقابل فرمانداری تجمع کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری موکریان در منطقه، خبرهای تایید نشده‌ای در میان مردم حاکی است که فرماندار این شهر هم استعفا داد. نیشتمان اسدی در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی به رادیو فردا میگوید امروز هم شهر بانه تعطیل بود.
در تجمعات دیروز که در به اعتراض به کشته شدن کولبران در شهرستان بانه صورت گرفته، 11 نفر دستگیر شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند و تا این لحظه از وضعیت این بازداشت شدگان خبری به دست ما نرسیده و 7 نفر با گلوله پلاستیکی زخمی شدند و ظاهرا به خاطر ترس از بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند و در منزل مورد مداوا قرار گرفتند.
خانم اسدی، امروز وضعیت عمومی شهر بانه چطوره؟
بر اساس گزارشاتی که به دست من رسیده، امروز هم بازاریان و کسبه بانه محل و مغازه‌شون رو تعطیل کردن و تحصن همچنان ادامه داشته و بازار شهرستان بانه کاملا تعطیل بوده و کسبه و بازاریان در اعتراض به کشته شدن کولبران اقدام به بستن مغازه‌هاشون کردن. کلا شهرستان بانه در تعطیلی کامل به سر میبره. نیروهای نظامی زیادی خصوصا یگان ویژه ظاهرا از شهرستان ها و روستاهای اطراف که ذکر کنم از شهرستان هایی مثل سبز و روستاهایی مثل سبدلو و میرده به بانه فرستاده شدن. شهر ها کاملا در حالت حکومت نظامی به سر میبره و فضای شهر کاملا امنیتی هستش و نیروهای نظامی در شهر در حال تردد هستند.
روشن هست علت تردد نیروهای انتظامی در شهر چیه؟
برای کنترل اوضاع در حال تردد هستند و مردم کمتری در سطح شهر به چشم می‌خورند. باید اشاره کنم که سرعت اینترنت هم کاهش یافته و هنوز هم برای افکار عمومی هویت کسانی که به کولبران تیراندازی کردن مشخص نشده و ظاهرا این افرادی که دستگیر شدن مورد بازخواست قرار می‌گیرند و به گفته آقای بیلنی نماینده سقز و بانه هم به اشد مجازات خواهند رسید.
واکنش ها از جمله واکنش فعالان مدنی به این واقعه چی هست؟
در اعتراض به کشته شدن کولبران، 10 تن از فعالان مدنی و حقوق بشری کردستان که اسم آقایان کبودوند و کردپور هم در بینونها دیده میشه، با اطلاعی با خانواده کولبران جانباخته همدردی کردند و اعلام نمودند در اعتراض به کشتن کولبران 3 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد و درخواست این فعالان مدنی هم از مسئولین اینه که به مطالبات مردم پاسخ بود باشند و تیراندازی و کشتن کولبران هر چه سریعتر پایان داده بشه.
توضیحات نیشتمان اسدی را درباره وضعیت شهر بانه می شنیدید در گفتگو با شیرین فامیلی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کوله برای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتونو به خاک و خون بکشید. بس کنین اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
این برادران قاچاقچی خودمون همون طوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
آقای روحانی، تو که رئیس این ملت هستی، مگر وظیفه نداری که اگر فرد گردن کلفتی به این ملت یا به کارگران این ملت مانند کارگران هفت‌تپه و نیشکر و غیره ظلم کرد، جلوش را بگیری و نگذاری ظلم کند؟ تو رئیس جمهور هستی یا آدمک مزرعه؟ آخر مگر این کارگران غیر از حق خود چه میخواهند؟ اگر غیر از حق خود چیز دیگری میخواهند، بگو تا ما هم بدانیم.
آقای روحانی، من یک کارگر ساده هستم، دلم میخوای این جواب این حرف من رو بدهی. تو روحانیون انصاف و انسانیت و وجدان وجود دارد نداره؟ اگر داره چند نفر یا یک نفر را نام ببرید. وجدان دارید، جواب این حرف من را بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و در برنامه ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و دو فرزند 11 و 15 ساله‌اش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.